أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دلیل سوم بر نظر، عدم جواز نظر به عضو مبان و جدا شده از دست، از بدن یک مرد یا زن نامحرم بود. خب دلیل سوم استصحابه. گفتیم این عضو جدا شده قبل از انقطاع نظر به اون حرام بود، بعد از انقطاع شک می شود که آیا نظر به اون کماکان حرام است یا جائز. استصحاب حرمت نظر می کنیم، بگیم همانطوری که در حالت اتصال نظر به اون جایز نبود، بعد از انفصال هم نظر جایز نیست. خب عرض کردیم به این استصحاب اشکالاتی شده. مهمترین اشکال اشکالی است که شیخ انصاری نسبت به این استصحاب مطرح کرده اند. اشکال ایشون این است که این استصحاب به دلیل عدم بقاء موضوع یا وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه جاری نمیشه، چون موضوع قبل از انقطاع یه چیز بود، بعد الانقطاع یه چیز دیگه شده، لذا استصحاب جریان پیدا نمی کنه. خب گفتیم مرحوم آقای حکیم در پاسخ به مرحوم شیخ می فرماید موضوع تغییر نکرده، موضوع همان موضوعه، اتصال و انفصال حالات مختلف موضوعند که ما نظیر این رو در همه موضوعاتی که استصحاب در اونها جاری می کنیم وجود داره. این تغییر حالت سبب تغییر موضوع نمیشه. وقت سه تا شاهد ذکر کردند که در این سه استصحاب جاری میشه با اینکه مسئله انقطاع و انفصال و جدا شدن در کاره. به نظر میرسه سخن محقق حکیم رضوان الله علی تمام نیست. ایشون در واقع اصرار داره بر این که انفصال و اتصال را از حالات موضوع نزده عرف به حساب بیاورد و شواهدی هم که ذکر کرده همه محل اشکاله، چون اتصال و انفصال در این مورد به خصوص باعث تغییر عنوان در این دو میشه. یعنی این دست تا زمانی که عضو بدن این مرد یا بدن این زن بود، خب چه بسا این عنوان یعنی ید المرأه بما انه جزء من البدن حرام بود، یعنی این حیث تقییدیه این عضو قید جزء من بدن المرأة او الرجل به عنوان موضوع بوده، الان موضوع تغییر کرده، چون درسته که این یده ولی دیگه لم یکن یا لا یکن جزءا من بدن المرأة یا من بدن الرجل. پس اصل ادعای ایشون که این حالات یعنی مسئله اتصال یا انفصال جزء حالات موضوعند و لذا موجب تغییر در موضوع نمیشن و شرط وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوک باقی است، این محل اشکال. این اول کلام. برای اینکه لقائل ان یقول اتصال و انفصال قید موضوعن، اتصال اگر حیثیت تغییری در موضوع باشه، این معناش اینه که یحرم النظر الی ید المرأه به قید الاتصال، ان کان متصلا، ان کان متصلتا، کانت متصلتا. این به چه دلیل این شما میگید اینها حالات موضوعن؟ بعید نیست که ما اصلا اینها رو قید موضوع بدانیم، و اگر قید دانستیم قهرن این موجب اشکال میشه و اونگاه اشکال مرحوم شیخ وارده، این موضوع تغییر میکنه. نظیر اون چه که مثلا در باب زمان و استصحاب زمانیات گفته میشه، اونجا مرحوم شیخ یه مطلبی دارن، میفرماید که اگر زمان قید باشد اینجا نمیتونیم استصحاب بکنیم بعد از گذشت زمان، اگر زمان ظرف باشد میتونیم استصحاب بکنیم. یعنی باید ببینیم اونچه که ما به عنوان حالت موضوع در نظر میگیریم آیا واقعا این حالت موضوع یا قید موضوع. و بعید نیست در باب اعضا و حرمت نظر به بدن و اعضای بدن مسئله اتصال قید موضوع باشه. اگه قید باشه وقت دیگه وقتی که از بدن جدا میشه این در واقع از انتفل قید انتفل مقید، وقتی قید منتفی شد مقید هم منتفی میشه دیگه، ما عرض به حضور شما نمیتونیم به اعتبار بقای موضوع حکم را به این موضوع در حالت جدید سرایت بدیم. این اولین اشکال و مهمترین اشکالی است که به مرحوم آقای حکیم وارده. اما شواهدی که ایشون ذکر کردن، شاهد اولشون در مورد استصحاب نجاست نسبت به عضو جدا شده از بدن سگ، میگه این دست سگ تا قبل از انقطاع نجس بود. الان بعد الانقطاع شک میکنیم نجس یا نه، استصحاب نجاست میکنیم. اینو شاهد گرفتن که پس استصحاب در مورد یک عضو منقطع و جدا شده هم جریان پیدا میکنه. اشکال سخن ایشون اینه که حکم به نجاست در مورد عضو جدا شده سگ ربطی به استصحاب نداره. به طور کلی ما حتی در مورد حیواناتی که نجاست ذاتی هم ندارند حکم به نجاست عضو جدا شده از بدن اونها می کنیم به عنوان میته. یعنی اونجا به ما انه میتتون حکم به نجاست میشه. اگر مثلا دست یک گاوی قطع بشه، خب اینجا این هم نجسه و این نجاستش به واسطه چیه؟ به واسطه میته بودنشه. خب ما وقتی در مورد اعضای جدا شده هر حیوانی ولو پاک و معقول اللحم حکم به طهارت می کنیم، در مورد سگ که اساساً نجس به ذاته، ما اساساً احتمال طهارت این عضو را بعد از جدا شدن نمی دهیم تا بخوایم استصحاب بکنیم. پس استصحاب نجاست موجب حکم به نجاست عضو منقطع در مورد سگ نیست. این شاهد اول که به نظر میرسه درست نیست. شاهد دوم هم این بود که اگر چیزی مملوک انسان بشه و یک جزئی از اجزای اون مملوک جدا بشه، این موجب سلب ملکیت نمیشه. میگیم مثلا این دسته این ظرف تا قبل از جدا شدن مملوک این شخص بود، الان که جدا شده شک میکنیم مملوک هست یا نه، استصحاب مملوک بودن این جزء را نسبت به این شخص میکنیم. این شاهد دوم ایشون بود. خب این هم به نظر میرسه محل اشکاله، چون اگر حکم به مملوکیت این عضو جدا شده میشه، این ارتباطی با مسئله استصحاب نداره. اینجا مسئله ملکیت به دلیل اسباب و مناشأ خاص خودش، اگر چیزی به واسطه خریدن اون، به واسطه ارث، به واسطه هبه، هر یکی از این اسباب مملوک شد، این به عنوان مملوک او باقی میماند تا زمانی که مانعی و زائل کننده ای در برابرش پیش نیاد. و اساساً جدا شدن یک قطعه ای از این مملوک نه به عنوان مانع و نه به عنوان زائل کننده ملکیت معرفی نشده و هیچ کس احتمال عدم ملکیت مالک نسبت به جزئی که جدا شده نمیده. لذا اگر حکم به مالکیت شخص نسبت به جزء جدا شده و مقطوعه می شود، این به دلیل استصحاب نیست، بلکه به این دلیل است که اسباب ملکیت از گذشته فراهم بوده، مانعی هم در برابرش پیش نیامده و اساساً کسی احتمال عدم ملکیت را نمیده تا بخواد استصحاب جاری کنه. این چیزی است که در بین عرف هم رواج داره. اگه کسی یه مثلا ظرفی دستش باشه بیفته یه دسته اون بشکنه، عرض به حضور شما میگن، میرن مثلا دسته رو میگن این افتاده اونجا، بگیر این مال توه. بله، یه وقتی چیزی به قدری اعضا و اجزایش از هم منفصل میشن که دیگه اصلا غیر قابل انتفاع میشه، یعنی دیگه از مالیت میفته. یه پارچه مثلا بلوری اگه بیفته دیگه خورد بشه تیکه تیکه که هیچ استفاده ای از اون اجزا نتونه ببره، اینجا نه تنها او، هیچ کس مالکیت نسبت به اون نداره، به دلیل اینکه این دیگه اصلا مالیت نداره، ارزشی نداره تا بخواد بحث از به اصطلاح ملکیت و مالیت اون به میان بیاد. شاهد سوم هم در مورد اجزاء منقطع زنی است که به طور کلی مثلا مسله شده. گفتن خب نظر به اجزاء منفصل در حالی که مجتمع شده اند و کنار هم قرار گرفتند حرامه به دلیل استصحاب، به این بیان که نظر به این اعضا قبل از انفصال جایز نبود. حالا منفصل شده لکن کنار هم قرار گرفته، به حسب ظاهر یه هیئت اجتماعیه مثلا زنانه یا مردانه رو درست کرده، خب آیا این ممنوع النظر یا نه؟ گفتن استصحاب حرمت نظر جاری میشه و اینجا گفته میشه که این نظر به این اجزا حرام. این هم اشکالش این است که باز حرمت نظر به این اجزا ربطی به استصحاب نداره، برای اینکه به طور کلی ما روایاتی داریم که غسل زن نامحرم جایز نیست، نظر به اعضاء بدن نامحرم جایز نیست و این اطلاقش اقتضا میکنه که اگر این میت اجزایش به هم متصل باشن نظر حرامه، اگر اجزایش هم از هم جدا شده باشند و مجتمع شده باشند باز نظر جایز نیست. یعنی ادله حرمت نظر بنا بدن میت نامحرم از این جهت اطلاق داره که هم این بدن میت را در حالی که اعضایش به هم متصلن و هم بدن در حالی که اجزایش جدا شدن اما کنار هم قرار داده شدند، هر دو را در بر میگیره. ما از این ادله و روایات نمیتونیم استفاده کنیم، پس نظر به یک عضو هم جایز نیست. بله، اون هیئت اجتماعی بدن با این اجزا ولو منفصل باشن و کنار هم قرار گرفته باشن، اونو میتونیم بگیم حرامه. اطلاق ادله اون رو، چون این الان ظاهرش مرعاست، یه رجله، میت رجل برای صدق میکنه، میت مرعه برش صدق میکنه. اما اینکه حالا مثلا یک عضو خاصی دستش جدا شده باشه، به استناد این روایات میتونیم بگیم حرامه یا نه، اینو به نظر میرسه نمیتوانیم. لذا در مورد شاهد سوم هم در واقع اگر حکم به حرمت نظر به اجزا در حالی که مجتمع شده اند و کنار هم قرار گرفتن، این ربطی به استصحاب نداره و دلیلش استصحاب نیست. این مطلبی است که در مورد سخن مرحوم آقای حکیم و اشکالی که ایشون به عرض به حضور شما شیخ انصاری داشتن، این رو عرض کرد. فقط من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، دقت بکنید، جالب، یعنی نکته قابل توجه اینجا اینه و اون این که مرحوم آقای حکیم در مورد مو، ناخن و دندان، یعنی این اعضا که جدا شدند، نظر رو جایز میدونه، اما در مورد سایر اجزا فرمودن نظر جایز نیست. خب از اون چه که از ایشون نقل کردیم استفاده شد که کأنه ایشون به استصحاب تکیه میکنه، یعنی یک دلیل بر حرمت نظر به اعضاء نامحرم رو استصحاب قرار داده. اون وقت در مورد مو، ناخون و دندان ظاهرش اینه که استصحاب رو جاری نمیدونه. چون ببینید ایشون در مورد این ستا که حالا به اصطلاح اجزاء غیر ذی شعورند، اینها میگه نظر جایزه، یعنی دندانی که کنده شده افتاده شده، ناخونی که چیده شده، مویی که بریده شده، میگه میشه به اینا نگاه کرد. خب این معناش چیه؟ یعنی اون استصحاب اینجا جاری نیست، چون اگر استصحاب رو در مورد این ستا جاری می دانستن، اینجا هم باید فتوا به عدم جواز می دادن دیگه، چون بالاخره نظر به مو، ناخن و دندان هم به عنوان جزئی و عضوی از اعضای بدن مرء در حالی که اتصال به بدن دارن جایز نیست. خب وقتی جدا می شن به چه دلیل جایز نظر؟ حالا دلیلشو باید عرض میکنیم، اما ایشون به هر حال معلوم میشه به جریان استصحاب نسبت به چنین اعضایی ملتزم نیست، یعنی که انه بین این اعضا از حیث جریان استصحاب فرق میذاره، میگه استصحاب در عرض به حضور شما اون دسته اعضا جایز جاریه، در این دسته اعضا جاری نیست. حالا چرا؟ به چه دلیل میتونه عرض به حضور شما؟ ظاهرش اینه که اونجا موضوع را باقی میدانه، اینجا موضوع را باقی نمیدانه. ولی دلیلی برای عدم جریان استصحاب نیست. یعنی همونطور که در پاسخ به مرحوم شیخ فرمود، ایشون در واقع میخواد بگه ید المرأة قبل الاتصال حرام النظر بود، قبل الانفصال، قبل از اینکه جدا بشه دست زن خب نمیشد بهش نگاه کرد. الان بعد الانفصال شک میکنیم، استصحاب حرمت نظر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ید فرق نمیکنه، ید المرأة است، در حالت اتصال یقینی بود حرمت نظرش، در حالت انفصال که شک میکنیم حکم حرمت نظر را از اون حالت در موضوع سرایت میدیم به حالت دیگری در همان موضوع. این بیانش. اما در مورد مو و دندان و ناخن اینطور نیست، که انه میخواد بگه سرایت دادن حکم از دندان و ناخن و مو در حالی که متصل به بدن هستند، به مو، دندان و ناخن در حالی که متصل نیستند، این در حقیقت مثل این است که حکم را از یه موضوعی به موضوع دیگر سرایت بدیم، موضوع عوض شده. بله؟
سیره‌ای که می‌فهمونی که مشکل نمی‌دونیم، مثلا که بس موی سر رو خریده
منافات نداره به اون هم استناد بکنن، ولی سوال اینه بالاخره ایشون استصحاب رو در این مورد جاری میدونه یا نمیدونه. بله ببینید، اگر استصحاب رو جاری بداند فبها، که به اصطلاح میشه مثل سایر اعضا، منتها ممکنه بگیم بله به دلیل برخی روایات یا سیره دیگه از این استصحاب رو در اینجا جاری نمی کنه. اگرم بگیم استصحاب رو جاری نمی کنه، بگیم به چه دلیل؟ چرا استصحاب، اون استصحاب در مورد این اعضا جاری نمیشه؟ چیزی جز این تغییر موضوع و عدم بقای موضوع نمیشه ذکر کرد اینجا. باید بگیم پس موضوع که نه به نظر ایشون عوض شده. حال عرض کردم اگر اون باشه درست، اما اگر از این باب باشه که در واقع موضوع داره تغییر میکنه و به این دلیل استصحاب جریان پیدا نمیکنه، خب این واقعش اینه که مشکله. هرچه هم تلاش بکنیم بخوایم به نوعی بین این دوتا فرق بگذاریم، یه مقداری پذیرشش مشکله. چه فرقیه بین این دو دسته از اعضا؟ اگه زیروح بودن و غیر زیروح بودن، خب این چه فارقی است؟ بالاخره هر دو عضون، یه حالت انقطاع دارن یه حالت انفصال. این که مثلا گفته بشه اینها چون روح ندارند عضو بدن حساب نمیشن، اینم جای بحث داره که چطور شما میگید عضو بدن نیستن. خب بگید اگه عضو بدن نیستن پس در حال حیات هم، در حال اتصال هم باید بشه بهشون نگاه کرد، چون بالاخره اونها هم صدق میکنه براش عضو بدن. لذا هر طرفش که نگاه میکنی این یک اشکاله. بنابراین این هم میتونه یه اشکال دیگری به آقای حکیم باشه که بالاخره شما با این میزان، با این ملاک که برای جریان استصحاب نسبت به اعضای بدن نامحرم گفتید، باید در مورد اون سه عضو دیگر هم استصحاب را جاری بدانید و به اعتبار این استصحاب اونجا حکم به حرمت بکنید، در حالی که اونجا ایشون حکم به حرمت نکرده. و این که حکم به حرمت نکرده یا به دلیل اینه که موضوع را عوض به اصطلاح یکی نمیدانه، یعنی میگه موضوع عوض شده، این که ملاحظه فرمودید وجهی نداره چون موضوع عوض نمیشه. سوال اینه چه فرقی است بین این سه عضو و سایر اعضا که اونجا شما تغییر موضوع را نمیپذیرید اما اینجا تغییر موضوع را میپذیرید. اگر هم بگید که نه، قاعدتا استصحاب جاری میشه اما محکوم ادله است و به واسطه وجود ادله روشن و قطعی دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، خب حالا این یه بحث دیگه است و ما باید سایر ادله رو بررسی بکنیم. خب اینجا حالا چون بحث استصحاب پیش آمد و نظره، حالا میخوام ببینیم خود شیخ نظر مرحوم شیخ درسته یا نه، بررسی کلام و نظر خود مرحوم شیخ. ببینید شیخ اینجا اشکال کرده، استصحاب جاری نمیشه چون موضوع تغییر کرده، یا به عبارت دیگر بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از حیث موضوع تفاوت وحدت موضوع بین این دو قضیه که شرط جریان استصحاب است وجود نداره. حالا اشکال مرحوم آقای حکیم که ملاحظه فرمودید وارد نیست، حالا میخوایم خود کلام شیخ را، کلام خود شیخ را بررسی کنیم. ببینید اینجا باید رجوع کنیم به کلمات خود مرحوم شیخ، ببینیم خود مرحوم شیخ در مورد بقای موضوع چی فرموده و چه ملاکی ارائه داده. دو موضع هست که این دو موضع به نظر میرسه سخنان شیخ در اونها با هم یه تفاوتی داره، یه تغایری داره. این از اون مواردی است که خب برخی تلاش کردند برای رفع این تغایر. استاد بزرگوار ما آیت الله زنجانی در درس نسبت به رفع این تغایر از قول استادشون مرحوم آقای داماد یه مطلبی رو نقل کردن که مطلب فی نفسه قابل استفاده است، یعنی یه مطلبی است که هم برای اینجا مفیده هم یه بحث کلی است که به طور کلی در موارد دیگر هم خب میشه ازش استفاده کرد. دو تا مطلب فرموده مرحوم شیخ که به نظر بدوی این دو مطلب با هم ناسازگاره. مرحوم آقای داماد این کلام را به نوعی تفسیر و تبیین کردند تا این تنافی برطرف بشه، یعنی بین این دو سخن مرحوم شیخ جمع بشه. اون مطلب رو ایشون نقل کرده، اونگاه خود ایشون به سخن مرحوم آقای داماد هم اشکال گرفتن. حالا عرض کردم چون این مطلب مطلب مفیدی است، این رو ما عرض به حضور شما خوب ذکر بکنیم. یکی مطلبی است که ایشون در بحث استصحاب رسائل گفتن در باب اتحاد موضوع، که ملاک برای اتحاد موضوع عرفه. این حتما در ذهن شما هست، کرارن هم گفتن. اونجایی که بحث از وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به میان میاد، خب بحث اینه که خب موضوع این دو قضیه باید یکی باشن. چه کسی باید تشخیص بده این وحدت را؟ میگن عرف. ما اینجا کاری به لسان دلیل نداریم، مهم اینه که عرف موضوع این دو قضیه را یکی بداند. مثلا در مورد ماء، خب این بحث هست که اگر ماء تغییر بکند رنگ و طعم و لونش و بوش، این مثلا نجس میشه. حالا اگر تغییر زائل شد، یه آبی خون توش افتاده، رنگش، بوش و طعمش عوض شده، طبیعتاً این آب نجس، قرمز شده، بوی آب تغییر کرده، رنگش و طعمش عوض شده. حالا این تغییر زائل بشه، یعنی برگرده به حالت اولش، دیگه رنگ و بو و طعم قرمز و خون و اینها نداره، خب بحث آیا این آب نجسه یا نه؟ میگن استصحاب نجاست میکنیم، میگیم قبل از زوال تغییر نجس بود، الان بعد از زوال تغییر شک میکنیم نجسه یا نه، استصحاب نجاست میکنیم. این موضوع در هر دو مائه، منتها ما با این قید، الماء اذا تغیر لونه و طعمه و ریحه فهو نجس. این قضیه متیقنه ما بوده. الان قضیه مشکوکه ما چیه؟ الماء المتغیر اذا زال تغیره، یا شرایط جدید براش پیش آمده، تغییرش زائل شده، آیا این نجس یا نه؟ میگن خیلی خوب، استصحاب نجاست میکنیم. موضوع هم در این دوتا یکیست، از نظر عرف این آب همون آبه، تغییر نکرده. ماء متغیر نجس بود، حالا تغییر زائل شده، ما میبینیم همون آب، منتها بعد از زوال تغییر میخوام ببینیم نجس. عرف این دوتا رو یکی میبینه موضوعشون. پس ملاک در باب موضوع و بقای موضوع و اتحاد و وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه چیه؟ عرفه. پس اینجا تأکید میکنه ملاک عرفه، ما با لسان دلیل کاری نداریم. اما در بحث زمان و زمانیات مرحوم شیخ میفرماید ما باید به لسان دلیل نگاه کنیم که آیا زمان در لسان دلیل به نحو قید عقص شده یا به نحو ظرف. اگر به نحو قید عقص شده باشد طبیعتاً با انتفاع قید و زمان دیگه ما نمیتوانیم حکم را از این موضوع سرایت بدیم به موضوع بعد از زوال قید. اما اگر به شکل ظرف عقص شده باشه طبیعتاً سرایت دادن حکم از موضوع در یک ظرف زمانی به موضوع در ظرف زمانی دیگر اشکالی نداره، چون دوتا موضوع نیست. اینجا استصحاب جاری میشه. پس اگر لسان دلیل به نحوی باشه که زمان را غیر موضوع قرار بده طبیعتاً با انتفاع زمان موضوع اصلاً عوض میشه. اما اگر لسان دلیل به نحوی باشه که زمان رو ظرف قرار بده قهراً با تغییر زمان موضوع عوض نمیشه، موضوع همون موضوعه. اون وقت که انه به ذهن میاد چطور یه جا ملاک نظر عرفه، یه جا ملاک نظر یعنی لسان دلیله. این مسئله اگر روشن بشه اون وقت ما میتونیم راجع به فرمایش مرحوم شیخ قضاوت کنیم که اینجا بحث تغایر و تغییر موضوع را مطرح میکنه. اون وقت اینجا میتونیم به درستی بررسی کنیم فرمایش مرحوم شیخ قابل قبوله یا نه. پس عنایت بفرمایید ما در مقام بررسی سخن شیخ مبنی بر عدم جریان استصحاب حرمت نظر به عضو جدا شده گفتیم باید اول نظر خود مرحوم شیخ رو بدونیم که ملاک بقا یا عدم مقاء موضوع یا به تعبیر دیگر وحدت و عدم وحدت موضوع در دو قضیه متیقنه و مشکوکه چیه؟ وقت بعد بیایم اینجا بررسی کنیم نظر ایشون رو. سخنان مرحوم شیخ در این زمینه دو جوره. این سخن رو اول بفهمیم و ببینیم قابل جمع هست یا نه، بعد اون وقت در مانحنفی فرمایش ایشون را بررسی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.